و جوون مصرف کنه. از جوانی بعد این کار کرد. برای استحکام استخوان کشکش زانو میگن خیلی خوبه. آیا این باور درسته؟ ممنون میشم جواب بدین. خیلی متشکرم از راهنماییتون.
خب یه سوال راجع پلاتین پرسیدن، گفتن که جوونا رو پلاتینش رو میذارن باقی بمونه ولی سالمندا رو خیلی دور. درست آقای دکتری؟
نه اینجوری نیست، یعنی کلا ما پلاتین رو که استفاده میکنیم برای در واقع جوش خوردن استخوان بعد از شکستگی غالبا نیازی به درآوردن نیست، مگر اینکه یه مشکلی ایجاد بکنه، یعنی مثلا نزدیک یه عصبی باشه، شریانی باشه، بعد باعث درد و ناراحتی برای فرد ایجاد بکنه. بعضی وقتا وقتی یه فلز تو بدن وجود داره، بعضی تو سرما و فصول سرد گاهی اوقات ممکنه یه احساس مثلا درد و مرمر مثلا تو اون ناحیه داشته باشن. به هر حال به هر علتی اگر اینکه فرد مشکل داشته باشه، ناراحت باشه و یا اون وجود اون پلاتین باعث میشه فشار روی قسمتی، روی مفصل بیاره، روی عصب شریانی، چیزی به هر حال مشکلی برای فرد ایجاد بکنه، غالبا نیاز به درآوردن داره. ولی سن و سال به اون صورت خیلی نقشی نداره. البته تو سنی تو بچه‌ها وقتی که ما پلاتین رو در واقع استفاده میکنیم، تو بچه‌ها اتفاقا بیشتر، بچه‌هایی که در حال رشد هستن، تو اینا بیشتر تمایل داریم که اینو در بیاریم، به خاطر اینکه بچه‌ها وقتی رشد میکنن کلا روی پلاتین کلا بسته میشه، یعنی پلاتین اصلا میره در داخل استخوان در واقع قرار میگیره، به خاطر اینکه حالا این مشکل ایجاد نشه و بعداً درآوردنش مثلا مشکل آفرین نشه، ما تو بچه‌ها اتفاقا تمایل بیشتری به درآوردن پلاتین داریم. ولی کلا به طور کلی میتونم بگم که اینکه فرمودن بالای 50 و زیر 50 به این صورت نیست و تا جایی که بشه سعی میکنیم که پلاتینا رو خارج نکنیم، چون نیازی به این کار نیست.
بله و فهمیدم مادرشون بعد از جراحی کشکک با وجود اینکه وزنش هم پایین هست، چون دردش بهتر نشده، تمایل نداره زانوی دیگرشو جراحی بکنه.
ببینید من دو تا توصیه دارم برای اونایی که تعویض مفصل زانو میکنن، به خاطر اینکه در واقع اون مفصل براشون بهتر کار بکنه و طولانی مدت کار بکنه. یکی این که اکثرا تون افرادی که تحت عمل جراحی قرار میگیرن بالای سن 50 60 سال هستن، بیشتر خانم هستن، اینا غالبا پوکی استخوان دارن. ما توصیه میکنیم افرادی که تحت در واقع این درمان قرار میگیرن حتما سعی بکنن که داروهای مربوط به پوکی استخوان رو حتما استفاده بکنن، که هر چقدر استخوان قوی تر باشه در واقع اون پروتز برای اینا بهتر کار میکنه. مسئله بعدی تقویت عضله است، یعنی همین تقویت عضله که راجبش صحبت کردیم، عضلات اطراف مفصل زانو، به خصوص اینهایی که تعویض مفصل میکنن، اینا نیاز دارن که اون عضلات اطراف مفصل قوی تر باشه که بتونه این مفصل در واقع بهتر کار بکنه. یعنی یکی رو همین کارهایی که گفتیم در جهت تقویت عضله، اینا رو سعی بکنن که حتما مرتب تا آخر عمر انجام بدن، برای پوکی استخوانشون حتما کاری انجام بدن و فعالیت هایی که به هر حال باعث افزایش درد میشه، مثل دوزان و چهارزان نشستن، یه سری چیزای اینجوری هم باید سعی بکنن که رعایت بکنن. البته اگر اینکه فردی به دنبال تعویض مفصل زانو درد داره که دردش در واقع اذیت کننده است، این حتما باید مورد بررسی قرار بگیره که حالا ببینیم علت این درد چی هست و بعد بر اساس اون در واقع اقدام بشه، چون غالبا جراحی تعویض مفصل زانوی جراحی موفقی است در ارتوپدی و غالبا ما افرادی رو که تحت درمان قرار میدیم افرادی است که آرتروزسایدگی شدید دارن، درد و ناراحتی خیلی زیادی دارن و با این عمل اینها در واقع درداشون شاید تا حدود 90% 95% کاهش پیدا میکنه، به راحتی میتونن به زندگی برگردن و دردایی ندارن که اذیت کننده باشه. ممکنه یه مقدار درد و ناراحتی داشته باشن ولی اذیت کننده نباید باشه، اگر باشه باید مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم. عزیز شنوندی فرمودن که آیا این نرمی قضیف کشکک زانو بیشتر برای ورزشکارانی که شما فرمودید دیگه تاکید داشتید که
تو نه غالبا تو ورزشکاران کمتر دیده میشه تا غیر ورزشکارا، یعنی چون ورزشکاران افرادی هستن که عضلات قوی دارن، البته اونها در ورزشکاران ممکن این قضیه اتفاق بیفته، ولی اونها به علت افزایش فشار ناشی از اون ورزشایی است که انجام میدن، گاهی اوقات همین ورزشای مثلا اسکات با وزنه یا به هر حال فعالیت‌های خیلی شدیدی که روی مفصل زانو دارن، اونها هم ممکنه که دچار این مسئله بشن، ولی اون بیشتر به علت افزایش فشار روی مفصل هست. ولی در افرادی که ورزشکار نیستن و عضلاتشون ضعیفه، تو اونا این قضیه بیشتر دیده میشه.
یه بخش دومی هم سوالشون داشت راجع پیشگیری و گفتن آیا تجهیزاتی هست برای پیشگیری از آسیب زانو. من نمیدونم واقعا منظورشون از این تجهیزات پیشگیرانه چی هست؟
تجهیزات خاصی لازم نداره. همین ورزشی که برای تقویت عضل استفاده میشه، اون ورزش آیزومتریک یا انقباض درجا هست که این خب در همه جا قابل انجامه. همین که فرد پاشو مستقیم بالا بیاره، یعنی به پشت خوابیده و بعد پاشو مستقیم بالا میاره، که اینو در واقع بهش میگن SLR، که اینا به باز وسیله خاصی لازم نداره. فقط تنها چیزی که ممکنه لازم بشه بشه وزن است. اینا میتونن مثلا یه کیسه نمک نیم کیلویی رو با یه باندی به پاشون به مچ پا ببندن، بعد با نیم کیلو این کار رو انجام بدن و بعد سعی بکنن هر هفته به هفته نیم کیلو نیم کیلو اضافه بکنن به این وزنه. و بعد مسئله بعدی جلوپا هست. جلوپا هم میتونن مثلا روی میزی روی صندلی بلند بشینن و بعد پا که خم هست حالت 90 درجه سعی کنن پا رو صاف کنن. این هم اول بدون وزنه انجام میدن، بعد مجددا یه وزنه مثلا از نیم کیلو شروع میکنن به مچ پا میبندن و بعد نیم کیلو نیم کیلو هفته به هفته اضافه میکنن که در راه مقاومت این عضله بتونه تقویت بشه. حالا یه سری دستگاه هایی هست که تو کلاس های بدنسازی هست که خب حالا اونا هم میشه انجام بشه، ولی بیشتر کارا رو تو خونه هم میتونم بدون دستگاه خاصی انجام بدم.
بله. و یه آقای بدنساز 42 ساله گفتن که موقعی که وزنم بالا بود زانو درد نداشتم، بعد از اینکه وزنم اومد پایین زانوی چپم دچار درد شده، به خصوص وقتی از حالت نشسته میخوام بلند شم که دچار درد بیشتری میشم.
ببینید کاهش وزن، حالا خب خیلی از افرادی که ما میبینیم وقتی کاهش وزن پیدا میکنن عضلاتشون هم یه مقدار تحلیل میره. مهمترین قسمت قضیه برای اونایی که در واقع روی کاهش وزن دارن کار میکنن اینه که سعی کنن که عضلاتشون رو قوی نگه دارن. حالا ممکنه که عضله یه مقدار ضعیف شده باشه، ولی اگر این که درد و ناراحتی به خصوص موقع دو زانو چهار زانو نشستن برای این افراد ایجاد میشه، خب لازمه که یه بررسی بشه. ممکنه که مثلا منیسکای اینها مشکلی براشون ایجاد شده باشه، به خاطر اینکه ایشون فرمودن که بدنسازن، ممکنه که در حین ورزش‌های بدنسازی به هر حال برای منیسکای اتفاقی افتاده باشه. به هر حال لازمه که یه بررسی بشه، به خصوص اینکه یه MRI از زانو گرفته بشه، میتونه کمک کننده باشه.
بله. یه سوال تغذیه‌ای هم پرسیدن، شاید یه باور بیشتر که آیا پوست تخم مرغ رو میشه مصرف کرد که مثلا با این هدف که مقداری استخوان ترکمش بیشتر بشه.
اینو حقیقتش من نمیدونم، اینو بعد از کارشناسای تغذیه بعد پرسید که آیا مؤثر هست و یا چقدر تاثیر داره، اینو نمیدونم.
بله. ولی خب حالا اصولی که برای افزایش ترکم استخوان از نظر تغذیه، بالاخره مصرف منابع حاوی کلسیم،
کلسیم. بله، ما در واقع میتونیم بگیم که تنها منبع سرشار از کلسیم که در دسترس ما قرار داره فعلا مواد در واقع لبنیاتی هست و ما چیزی حدود 1 گرم کلسیم در 24 ساعت لازم داریم که تقریبا میشه گفت 1 لیتر شیر میشه، در واقع شیر و لبنیات. حالا همه رو با هم حساب کنیم، ماست و پنیر و دوغ و کشک و اینا چیزایی که بیشتر در واقع استفاده میشه، این هاست که ما باید در حدود 1 گرم کلسیم در 24 ساعت به بدنمون برسه. حالا اگه فردی احساس میکنه که نمیتونه اینو از طریق تغذیه در واقع تامین بکنه، باید از این مکمل های کلسیم استفاده بکنه.
بله. یک دو تا پیامک هم بخونم و بعد بریم سراغ یک بخش دیگری از برنامه. یه عزیز شنونده گفتن وقتی که خیلی میشینن زانوهاشون درد میکنه و دیگه قادر به ایستادن نیستن، آیا ممکنه که این دلیلش نرمی کشکک باشه یا باید بررسی بشه؟
خب غالبا ببینید، اول من در مورد دردهای نرمی کشکک خدمت شما بگم. دردهای ناشی از نرمی غضروف زیر کشکک دقیقا در اطراف اون جلو زانوه، در اطراف کشکک هست.
اصلا علامتش درده دیگه.
درده، بله، علامتش درده و در قسمت جلو زانو هست، یعنی در کنارهای زانو و بغل زانو ما درد و ناراحتی نداریم
در هر حالتی. آقای دکتر،
یعنی اگر درد به علت نرمی غضروف کشکک باشه، در قسمت در واقع اطراف کشکک یا جلو زانو در واقع این درد احساس میشه. گاهی اوقات درد به قسمت پشت زانو هم کشیده میشه. اینها دردهایی است که اولا خب یه مقدار طولانی هست. ما افرادی داریم که ممکنه 2 سال 3 سال مثلا این درد و ناراحتی رو داشته باشن، ولی من یه مطلبی رو میخوام بگم، اینه که این دردهای ناشی از نرمی غضروف زیر کشکک خوشبختانه آینده بدی نداره، یعنی جای نگرانی نیست. چون به خاطر اینکه ما میبینیم خیلی افراد خب جوان میان با این دردها و خیلی نگرانن که چرا من از حالا که مثلا 30 سالمه یا حالا مثلا 25 سالمه چرا این دردهای زانو رو پیدا کردن، فکر میکنن که خب دیگه زانوشون مثلا یه مشکل جدی پیدا کرده. در واقع میخوام بگم که خیلی مشکل جدی نیست، البته دردش ممکنه اذیت کننده باشه، ممکنه حتی کلافه کننده باشه، ولی خوشبختانه آینده بدی نداره. یعنی ما به اینها توصیه میکنیم یه مقدار سعی کنن که صبور باشن، عضلات اطراف رو قوی کنن. یه مقدار درمانش طولانی مدته، یعنی باید به مرور زمان با تقویت عضله و حالا یه سری داروهایی هست که کمک میکنه به تقویت غضروف، میتونن در واقع به نتیجه برسن.
چون گزروف واقعا برگشت پذیر هست به شرایط قبلش.
بله، یعنی در واقع اگر اینکه اون فشارهایی که به گزروف وارد میشه، ما اگر سعی کنیم با تقویت عضله در واقع اون فشارها رو کم بکنیم، میتونه گزروف به قوام طبیعی خودش برگرده.
بسیار عالی. اجازه بدید که بخش دیگری از برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن در برنامه مجله پزشکی.
پوکی استخوان در 42% افراد بالای 60 سال ایرانی دیده می شود. دکتر افشین استوار، رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران:
پوکی استخوان یک بیماری سلاحن سیستمیکه که شیوع خیلی زیادی داره، به خصوص در سنین سالمندی. مشخصش اینه که استخوان به تدریج پوک میشه. تراکم معدنی استخوان کاهش پیدا میکنه، به همین دلیل ترد و شکننده میشه و مستعد شکستگی. بنابراین وقتی که استخوان پوک میشه، مهمترین چیزی که ما ازش نگران هستیم اینه که اون استخوان بشکنه. نکته به حاض اهمیتی که در مورد پوکی استخوان وجود داره اینه که عواقبش که شکستگی باشه عمدتا در سنین سالمندی اتفاق میفته، ولی زمینش در سنین پایین تر فراهم میشه. در واقع بخش مهمی از پوکی استخوان ژنتیکی است و خب بنابراین افرادی که سابقه خانوادگی اپلاب پوکی استخوان یا وقوع شکستگی ناشی از اون دارن، بایستی احتیاط بیشتری بکنن و پزشک برای سلامت استخوانشون مراجعه کنن. در واقع اونها در معرض خطر بالاتر پوکی استخوان و شکستگی قرار دارن. اما بخشی از پوکی استخوان مربوط میشه به سبک زندگی که ما انتخاب میکنیم. وقتی در مورد سبک زندگی صحبت میکنیم، منظورمون تغذیه فرد هست، منظورمون میزان فعالیت بدنیش هست و مصرف سیگار و مصرف الکل. در مورد تغذیه عمدتا مصرف پروتئین، مصرف کلسیم و مصرف ویتامین دی حائز اهمیت. از مهمترین فاکتورهای تغذیه‌ای که توی پوکی استخوان شکستگی مؤثر هستن اینها هستن. منبع خیلی خیلی مهم و غنی پروتئین و کلسیم لبنیات هستن. بنابراین مصرف لبنیات میتونه تا حدود خیلی زیادی اون کلسیم و پروتئین لازم رو برای پیشگیری از پوکی استخوان و برای استحکام استخوان فراهم کنه در بدن. بنابراین یه بخشی تغذیه است. افراد بایستی تغذیه‌اش رو مراقب باشه و با تغذیه سالم پیشگیری کنه از پوکی استخوان.
دریافت مکمل کلسیم و ویتامین دی و انجام ورزش‌های تحمل وزن نقش مهمی در پیشگیری از پوکی استخوان دارد.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه مجله پزشکی تقدیم حضورتون میشه و اگر تمایل دارید میتونید پرسشاتون رو درباره نرمی کشکک زانو با ما مطرح بفرمایید از طریق 2265-2876 همینطور سامانه پیامکی 30102. بریم سراغ پیامک ها. عزیزی شنوندهی گفتن که آیا زمین خوردن هم میتونه آقای دکتر آسیب بزنه، باعث آسیب کشکک بشه، به این دلیل که ایشون 48 ساله هستن، 2 سال پیش روی زانوشون زمین خوردن و گاهی درد زانو رو دارن.
بله میشه، یعنی اگر این که فرد با در واقع زانو، قسمت جلو زانو، در حالی که زانو به هر حال حالت خم هست و کشکک در واقع روی اون ناودون یا اون روی زانو کاملا قرار گرفته، اگر به زمین برخورد بکنه ممکنه همون غضروف زیر کشکک یه مقدار دچار حالا خراشیدگی، آسیب یا حتی کندگی بشه. بستگی به حالا به شدت ضربه ممکنه آسیب شدت و ضعف داشته باشه، ولی به هر حال میتونه که این مشکل رو برای فرد ایجاد بکنه. البته خب اینا آسیب‌های تروماتیک غضروف ها هست، با اون نرمی کشککی که ما در واقع مطرح کردیم فرق میکنه، چون اون به تدریج در طی زمان به علت مثلا افزایش فشار مثلا تدریجی در واقع تو اون قسمت ایجاد میشه، ولی این خب یه ضربه ناگهانی و به صورت مثلا تروما ایجاد میشه که به هر حال این هم یه آسیب غضروفی هست، ولی خب این درمانش خیلی راحت تر هست اگر اینکه غضروف کنده نشده باشه. اگه فقط یه خراشی باشه یه در واقع زیر کشککیم، میتونه که در واقع خیلی زودتر درمان بشه، ولی اگر غضروفی کنده بشه که خب اون حالا و حال درمان‌های ممکنه تا کاری بیشتری لازم داشته باشه، حتی اگر آزاد شده باشه ممکنه که مثلا نیاز به درمان جراحی داشته باشه. اینو آسیب‌های تروماتیکه و یا ترومایی است که به مفصل وارد میشه و میتونه حالا به حال باعث کندگی غضروف یا استخوان و غضروف با هم دیگه که استوکندرال بهش میگن، که اینا مباحثی است که به علت ضربه میتونه ایجاد بشه.
یه تعدادی از عزیزان ما راجع به خالی کردن زانو پرسیدن، ربطی به کشکک پیدا میکنه؟
بله، اتفاقا سوال خیلی خوبیه. ببینید، ما خالی کردن در واقع زانو رو ما بیشتر در ورزشکارانی که ربات صلیبی قدامیشون یا ACLشون پاره میشه در واقع این قضیه رو ما داریم. و خب هر وقت فردی میاد میگه که مثلا من زانوم خالی میکنه، اینو احساس میکنیم که شاید این مسئله اتفاق افتاده باشه. ولی در افرادی که ضعف عضلی چهار سر ران دارن یا همین دردهای زیر کشککی دارن، اینها هم این مسئله براشون اتفاق میفته. یعنی به علت درد، چون در واقع اون در موقعی که آدم راه میره، در موقع راه رفتن، وقتی زانو کاملا صاف روی زمین قرار گرفته و وزن رو داره تحمل میکنه، در واقع این انقباض عضله چهار سر ران هست که زانو رو قفل میکنه که زانو سر جای خودش بیسته و ما بتونیم وزنمون رو روی زانو سی ستون منتقل بکنیم. حالا وقتی که مثلا عضله اون انقباض رو نداشته باشه و خودش رو ول کنه، در واقع زانو خم میشه دیگه و اون حالت در واقع خالی کردن رو به فرد دست میده، که گاهی اوقات به علت دردهایی که زیر کشکک هست به صورت رفلکسی عضله خودش رو ول میکنه، در واقع اون انقباضش رو از دست میده، شل میشه و بعد این حالت خالی کردن رو برای فرد ایجاد میکنه. بله، افرادی هم که در واقع دردهای جلو زانو ناشی از ضعف عضله چهار سر ران دارن، اینها هم میتونن که دچار خالی کردن بشن، که اینو دیگه پزشک با معاینه و با شرحال میتونه به راحتی تشخیص بده.
اگر این فرد یا فرد 72 ساله باشه با وزن 95 کیلو، اینو بیشتر به وزنشون نسبت میدید؟ حالا البته قدشون نگفتن که چقدره.
کلا به این افراد توصیه میکنیم که عضله رو قوی کنن، یعنی عضله باید قوی بشه که بتونه زانو رو در واقع قفل کنه که این حالت خالی کردن برایشون ایجاد نشه. یعنی درمان اصلی تقویت عضله چهار سر ران هست.
بسیار عالی. روز بچه ویلیامز پرسیدن، گفتن که آیا برای زانو هم مفیده؟
ورزش ویلیامز خب برای کمر درده، یعنی در واقع ورزش هاییست که برای کمر انجام میشه. قانون اون ورزش هایی که برای ویلیامز هست در واقع کاری روی زانو نداره، ولی خب به هر حال ما میتونیم کنار ورزش های ویلیامز ورزش های برای تقویت زانو هم انجام بده.
برای اینه که نرمی کشک دارن، راه رفتن تو آب درمانی اینا به درد شون میخوره؟
یکی از راه‌هایی که در واقع برای تقویت عضله استفاده میشه همین راه رفتن در مقابل در واقع راه رفتن در آب هست، که خب البته ما این رو بیشتر برای افرادی که یه مقدار ناتوانیشون بیشتر هست، یعنی افرادی که مثلا سن بالا دارن و راه رفتن در واقع سطح خشکی براشون یه مقدار شاید مشکل‌تر هست، بیشتر برای اونها توصیه می‌کنیم. ولی افرادی که جوان هستن و به خصوص گفتیم که این نرمی کشک در افراد جوان بیشتر اتفاق میفته، تو اینها خب ورزش‌های مقاومتی بدنسازی اینها رو بیشتر توصیه میکنه.
خیلی سپاسگزارم. تعدادی تلفن داریم، اجازه بدید که صدای شما شنوندگان عزیز رو هم بشنویم. باز میگردیم ادامه گفتگو رو پی میگیریم.
من پام درد نمی کند از پله که میرم بالا، راوم که میرم، فقط نمیتونم چهار زانو بشینم. وقتی میشینم انگار شکست به دستتون درد نکنه، خواهش میکنم راه نمایی میکنم.
من 30 سال خدمت کردم، کارم بسیار سخت بود. الان جفت زانو هم شدیدن درد میکنه، دوبارم طب فیزیک رفتم، ژل تزریق کرده. میخوام ببینم آیا دوباره بازم ژل تزریق کنم یا نه.
اگر کسی قبلا تصادفی داشته که تو اونجا پاش ضربه بهش وارد شده ولی شکستگی نداشته، یه بغض زردیدگی بوده، آیا اون میتونه در ایجاد اون نرمی استخوان و صدا کردن مفاصل تاثیر گذاشته باشه؟ با تشکر.
لطفاً در مورد مشخصات و نحوه استفاده از شفشام آقای دکتر بفرمایید که از چه نوع شفشه های استفاده کنم که فشار برای زانو نیاره، آیا شفش نر باشه و باید سفت باشه؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
نوی من قسن دبستان دوچار هیچ ثانیه نشد، از طلاعی مدرسه می اومد پایین، بعد به ناگهان نشست و این کشکش از جای خودش خارج شد، مدرسه با اوجانس بردن و بیمارستان و تشخیص دادن که این نرمی کشکش داره. بعد یک بار دیگه هم بعد چند سال تکرار شد تا اینکه الان نوه من 25 سالشه. حدود تقریبا 9-10 سال پیش ما مهمان یکی از دوستان لیلاغات بودیم، دوباره مجددن تو باغ راه میرفت دوچار این مورد شد و اون آقایی که خوشبختانه اونجا بودن متخصص به اصطلاح شکست بند و جا انداختن پا بودن. بعد دیگه با ترفندی که میدونستن اول با آب گرم و بعد با چرب کردن خلاصه جا انداختن. از اون سال تا به حال الان بیش از 10 ساله که دیگه هیچ موردی براش پیش نیومده، دردم نداره. میخوام ببینم این دیگه هیچ موردی برای پیش نیومده باید بازم پیگیری کنه، البته رعایت میکنه، یا اینی که خوب شده یا مجددا ممکنه در یه موردی پیش بیاد. متشکرم.
تزریقای داخل مفصل زانو، حالا PRP یا اونی که اون حالا از پلاسمای خون میگیرن تزریق میکنن به داخل مفصل زانو، اینا ممکن هست عوارض سرطانزایی در آینده داشته باشه؟ یعنی این مدتی که استفاده شده از این تزریقا، میخواستم ببینم مثلا بیمارا رو که دنبال کردن تا چه حد مثلا چند سال بعد ممکن هست که مثلا سرطانزایی داشته باشه، از اون داره نداره ثابت شده یا نه؟ خیلی ممنون.
اگر زانو که با شدت خورده بشه زمین و یه ورمی مختصر میکنه بعد از یه هفته بهتر میشه، ولی تا مثلا 20 روز 30 روز بعد این درد منتقل بشه به لگن، آیا این مراقبت خاصی لازم داشته و آیا باید آدم در اون شرایط کمتر زانوشو استفاده بکنه، یعنی پله نره و بالا پایین نره، یا باید همون کارهای روزمرهشو انجام بده؟ ممنون.
بعد از تعویض مفصل از دو صفحه ثابت در منزل میشه استفاده کرد، چون زانو میاد بالا 90 درجه خم میشه و پایین میره، این اشکال هست یا نیست؟ بفرمایید. متشکرم.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم، خیلی متنوع سوال مطرح کردید و بسیار خوب گفتن که من موقع بالا پایین رفتن اینا مشکل ندارم، ولی چهار زانو نمیتونم بشینم دچار درد میشم.
بله ببینید، خب ایشون یه آرتروز خفیف دارن دیگه. ببینید آرتروز رو ما بر اساس شدت دردش به خفیف، متوسط و شدید میایم تقسیم بندی میکنیم. آرتروزای خفیف به این صورته که فرد در فعالیت‌های معمول زندگی غالبا درد نداره، فعالیتایی که مقدار فشار بیشتری به زانو وارد بکنه اونها درد ایجاد میکنه. خب همین قضیه دو زانو چهار زانو نشستن در واقع فعالیتی است که فشار نسبتا زیادی به زانو وارد میشه و خب ایشون در اون حالت درد داره. توصیه میکنیم که خب یه مقدار رعایت کنن، چون ما با افرادی که با فشارهای مثلا بیش از حد، گاهی با پله بالا پایین رفتن، گاهی با دویدن، گاهی با دو زانو چهار زانو درد دارن، توصیه میکنیم که سعی کنن این کارها رو کمتر انجام بدن تا اینکه مشکلات برطرف بشه. و به هر حال لازمه که ایشون یه بررسی از نظر آرتروز زانو براشون انجام بگیرن.
خیلی سپاسگزارم. گفتن که بعد از 30 سال کار سخت درد زانو دارن، آیا تزریق ژل حالا یه بار ظاهرا انجام دادن فایده به حال زانو داره؟
ببینید حالا چون چند تا سوال راجع به همه تزریقا بود، من خدمت شما عرض کنم که یه سری تزریقاتی ما در داخل زانو داریم که یکی مثلا کورتون هست که در واقع میان تزریق میکنن، یکی همین ژله هایی هست که تزریق میشه که برای در واقع به عنوان این که اون مایه مفصلی رو در واقع تقویت بکنه، چون مایه مفصلی باعث تغذیه غضروف مفصل میشه و هر چقدر که اون مایه مفصلی طبیعی تر باشه کمک میکنه به اینکه خود غضروف مفصلی هم طبیعی تر بشه. و یا جدیدن از گاز اوزون استفاده میشه و یا اینکه از پی آر پی مثلا استفاده میکنن. پی آر پی هم در واقع اون پلاکت های خون فرده، در واقع به این با این در واقع دید این مسئله انجام میشه که خب پلاکت ها یه سری در واقع جزئی از در واقع سلول های بدن هستن که اینها میتونن در واقع خاصیت بازسازی اون سلول های دیگر رو در واقع بیشتر بکنن. این سری فاکتورهای رشد در اینها وجود داره که این فاکتورهای رشد میتونه به ترمیم یا آسیب میتونه کمک بکنه. یعنی با این دید پی آر پی اومده وارد کار پزشکی شده. ولی هیچ کدوم از اینها، یعنی نه تزریق ژل، نه پی آر پی، نه اوزون، یعنی اینا هیچ کدوم واقعا از نظر علمی هنوز ثابت نشده که مؤثر باشن. ولی حالا خوشبختانه هیچ کدومشون ضرری برای اون در واقع مفصلی که انجام میشه ضرری ندارن. من به افرادی که در واقع حالا آرتروز و سایدگی دارن و یه مقدار در مراحل خفیف تا متوسط آرتروز هستن توصیه میکنم که به خصوص از این تزریقات ژل استفاده بکنن. اگر مؤثر بود، اگر دیدن که در حال مفید براشون واقع شده، میتونن اون رو چیکار کنن؟ تکرار کنن. ولی واقعا از نظر علمی هیچ در واقع مستند علمی ثابت شده ای وجود نداره که اینها مؤثر باشن. فقط در مورد افرادی که ناراحتی های روماتیسمی دارن و به علت بیماری روماتیسمی مفاصلشون آب میاره، در واقع اون مایع داخل مفصل زیاد از حد ترشح میشه و باعث مشکلاتی برای اینها میشه، در اینها تزریق کورتون میتونه چیکار کنه؟ میتونه این درد اینها رو و اون مایع رو کم بکنه، که فقط از نظر علمی تو این افراد توصیه شده که این کار انجام بگیر.
خیلی سپاسگزارم. عزیز شنوندی گفتن که یه تصادفی رو داشتن و ضربه شدید، منتها اونجا شکستگی اتفاق نیفتاده، اما میتونه که اون آسیب و اون ضرب دیدگی باعث تخریب شده باشه و حتی صدایی که مفصل میده مربوط به همون ضربه و تروما باشه.
ببینید این سوال خیلی خوبیه. من توصیه میکنم که افرادی که حالا یه ترومایی بهشون وارد میشه، حالا یه زمین میخورن یا اینکه تصادف میکنن یا به هر حال یه ترومایی به مفصل زانو وارد میشه و در حالا گرافی گرفته میشه میبینن که شکستگی نداره، به این معنا نیست که این زانو هیچ اتفاقی براش نیفتاده. به خاطر اینکه ما در مفصل زانو یه سری خب منیسک داریم، رباتهای زانو رو داریم که اینها ممکنه آسیب دیده باشن و اتفاقا اینها خیلی مهمتر از خود استخوان‌های اطراف مفصل هستن. یعنی آسیب اینها بیشتر میتونه برای فرد مشکل آفرین باشه. بنابراین فردی که زانوش آسیب میبینه حتما باید سعی بکنه، اگر دردش ادامه پیدا بکنه حتما باید مراجعه بکنه، مورد در واقع معاینه قرار بگیره و اگر لازم باشه که خب با کارهای مثل MRI و CT اسکن و اقدامات بعدی در جهت اینکه واقعا آیا مشکلی برای این زانو اتفاق افتاده یا نه، حتما در جهت تشخیصش باید اقدامات لازم رو انجام بدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. راجع به کفش پرسیدن، آیا توصیه خاصی دارید که نوع کفش ربطی داشته باشه به آسیب دیدگی زانو یا اینکه کفشی که مناسب تر باشه برای؟
ببینید ما کفش مناسب رو البته همیشه توصیه میکنیم که کفش در واقع پوشش خیلی مهمی برای انسان هست و نسبت به بقیه مثلا در واقع پوشش هایی که انسان داره مثل لباس و چیزهای دیگه که استفاده میکنه، کفش خیلی مهمتر هست. بنابراین اولا توصیه میکنیم که کفش رو اگه میخوان بخرن در واقع ساعات بعد از ظهر سعی بکنن این کار رو بکنن، چون به هر حال یه مقداری در ساعات بعد از ظهر و اینا در واقع از صبح تا بعد از ظهر یه مقدار پا مختصری ممکنه که افزایش حجم داشته باشه به خاطر تورمی که ایجاد میکنه. بعد مسئله بعدی اینه که کفشی که استفاده میشه حتما از نظر سایزش خیلی مهم هست، که در واقع بلندترین انگشت پا که غالبا انگشت شست هست، ولی بعضی افراد انگشت دومشون از شستشون بلندتر هست، چیزی حدود تقریبا یه بند انگشت باید اون بلندترین انگشت تا خود نوک کفش باید اینا داری فضا داشته باشه که در واقع اون انگشتا بتونن به راحتی در قسمت پنجه کفش بتونن حرکت داشته باشن. اون قسمتی از کفش که پاشنه رو نگه میداره در واقع باید فیت پا بشه، فیت پاشنه بشه، که وقتی که فرد میخواد در واقع حرکت میکنه در واقع پاشنه فرد از داخل کفش بیرون نیاد، یعنی فیت در واقع اون کفش باشه. و همیشه زیره کفش باید خاصیت جذب شوک و جذب ضربه رو داشته باشه.
یعنی اینه که صاف صاف مد شده میپوشن این جوونا، اینا صدمه میزنه.
به هر حال فشار یه مقدار وارد میکنه، همیشه سعی میکنیم که در واقع اون یه مقدار کفه کفش ضخیم تر باشه و خاصیت جذب شوک رو داشته باشه. و رویه کفش هم باید از جنسی باشه که خاصیت